ما عجله داریم، پیش از انفجارات باید کل ساحات و معافیت شد. ما در حدود 100 نفر باستانشناس و 500 نفر کارگر باید استخدام کنیم سال آینده.
کارل آیکنبری، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، به رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور اطمینان داد که نیازمندی های این وزارت را مورد بررسی قرار داده و در این زمینه همکاری خواهند کرد. با گفته ای وی، برای حفریات مسلکی در این ساحه از متخصصین خارجی نیز استفاده خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در منطقه عینک لوگر آثار تاریخی از قرن اول تا 14 وجود دارد. حکومت افغانستان با یک کمپانی چینی قرارداد را به امضا رسانده است تا معدن مس در ساحه عینک لوگر استخراج شود. بخش فرهنگی سازمان ایکو جایزه فرهنگی امسال را به عبدالباری راشد، رئیس اکادمی علوم افغانستان، اهدا می‌کند. گفته شده است که این جایزه به پاس خدمات معاون سرمحقق عبدالباری راشد در زمینه معارف به وی تفویض می‌گردد. در نظر است تا این جایزه به تاریخ دوم جدی در حاشیه کنفرانس کشورهای عضو سازمان ایکو در ترکیه به رئیس اکادمی علوم افغانستان داده شود. ایکو سازمان همکاری های اقتصادی است که افغانستان و کشورهای آسیای میانه و ایران در آن عضویت دارند. تلاش‌های تازه به هدف بازسازی باغ وحش کابل آغاز شده و انتظار می‌رود این برنامه با جدیت دنبال گردد. محمد یونس نواندیش، شاروال کابل، که به تازگی جایزه سازمان بین‌المللی باغ‌های وحش را به دست آورده است، گفت که در نظر است تا باغ وحش کابل با معیارهای بین‌المللی ساخته شود. سازمان جهانی باغ‌های وحش که مرکز آن در سنگاپور است، به پاس خدماتی که شاروال کابل در زمینه حفاظت و احیای باغ وحش انجام داده، جایزه معتبر را به وی تفویض کرده است. قرار است این سازمان در زمینه بازسازی باغ وحش کابل افغانستان را نیز یاری برساند. باغ وحش کابل که در زمان جنگ ها تخریب شده بود، در سالهای اخیر بازسازی گردیده و در آن صدها نوع حیوان جا داده شده است، اما شکایات وجود دارد که تا هنوز هم به وضعیت حیوانات توجه لازم صورت نمی گیرد. و خبر آخر این که معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اقدام به چاپ مجله تازه‌ای کرده است تا بتواند صدای جوانان این کشور را انعکاس بدهد. این مجله زیر نام بله برای نخستین بار در 32 صفحه از چاپ برآمده است. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که در این نشریه مطالب هنری، فرهنگی، ذوقی و فعالیت‌های جوانان کشور را منعکس می‌سازد. موسی رادمنش، یکی از کارگردانان مشهور سینمای افغانستان که مسئولیت بخش نشرات معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ را دارد، مدیریت مسئول این مجله را نیز به عهده گرفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کتابت را جا بگذار، نوشته کوتاهی از آصف معروف است که در فیسبوک خواندم. جا گذاشتن کتاب در مکانهای عمومی رفتار است که اکنون در ایتالیا و فرانسه رو به فزونی گذاشته. کسی که کتابش را در مکان عمومی رها می کند، هویت خود را آشکار نمی سازد و ادعای هم از بابت قیمت کتاب ندارد، اما یک درخواست از خواننده یا خوانندگان احتمالی بعدی دارد. شما نیز بعد از خواندن کتاب آن را در محل مشابه قرار دهید تا دیگران هم بتوانند از این اثر استفاده کنند. رول هورنباکر نخستین کسی بود که این حرکت را انجام داد. او یک فروشنده کامپیوتر در ایالت میسوری امریکا بود و نام این رفتار را کتاب در گردش یا بوک کراسینگ گذاشت. در فرانسه کتاب های در حال گردش از 10,000 جلد هم فراتر رفته است. این رفتار جدید را می شود به نوع کمپاین کتابخانی یا کمپاین به اشتراک گذاشتن کتاب در نظر گرفت. کمپاینی که می تواند به مثابه یک پروژه فرهنگی قابل تعامل باشد. حالا این رفتار به قدر در غرب رواج یافته که کم کم از ترکیه نیز سر در آورده است. آقای معروف می نویسد در ترکبوکو، یکی از شهرهای ساحلی ترکیه، کنار دریا قدم می زدم که کتاب روی سنگریزه ها توجهم را جلب کرد. فکر کردم حتما صاحب کتاب فراموش کرده آن را با خود ببرد. برش داشتم و همین که چشمم به صفحه اولش افتاد از خوشحالی در پوست نگنجیدم. در صفحه اول کتاب یک نفر این متن را نوشته بود: من کتاب را با علاقه خواندم و آن را در همان مکانی که با خر رسانده بودم رها کردم. امیدوار هستم شما هم از این کتاب خوشتان بیاید. اگر از کتاب خوشتان آمد آن را بخوانید و اگر نه در همان نقطه‌ای که پیدایش کرده اید بگذارید بماند. اگر کتاب را خواندید شماره به تعداد خوانندگان اضافه کنید و با ذکر محل پایان مطالعه در جای رهایش کنید. در همان صفحه دست خط سیومین خواننده توجهم را جلب کرد. خواننده شماره 3 در ترک بوکو. پس تا به حال 3 نفر که همدیگر را نمیشناسند این کتاب را خواندند. قرار اطلاعات موجود در صفحه اول کتاب: خواننده اول کتاب را در استانبول، خواننده دوم در شهر روم و خواننده سیومی در ترک بوکو مطالعه کتاب را به پایان رسانیده و رهایش کرده بود. برای این سنت جدید کتابخوانی سایت اینترنتی را اندازی شده تا علاقمندان بتوانند با عضویت در آن به رهگیری کتابهایی که رها کرده اند بپردازند. سر به سایت bookcrossing.com بزنید. bookcrossing.com. هدف گردانندگان این سایت تبدیل کردن دنیا به کتابخانه بزرگ است. از این به بعد اگر در چایخانه یا سالن انتظار سینما کتاب را پیدا کردید، تعجب نکنید، چون ممکن است با یک جلد کتاب در گردش یا بوک کراسینگ روبرو شده باشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
درباره خواص و مزایای چای چی میدانه؟ چای سبز نوشیدنی مفید است. در صورتی که برگ تازه چای را به سرعت خشک کنند، از آن چای سبز به دست می آید و چای سیاه در حالت به دست می آید که برگ چای نخست تخمر شود. چای سبز ضد پوسیدگی دندان، ضد سرطان معده و پوست، ضد خارش و التهاب حاصل از گزش حشرات و تحریک کننده سیستم دفاعی بدن است. اما خوردن بیش از حد چای به جای مفاد ضرر دارد. خوردن بیش از حد چای به جگر و گرده آسیب می رساند. در آزمایشی که بالای موش‌ها و سگ‌ها انجام شد، مقدار زیاد چای سبز در نهایت سبب مسمومیت این حیوانات شد و در اثر آن جان باختند. چون این مسمومیت‌های در انسان‌ها هم گزارش شده است. چای سیاه یا چای معمولی، طوری که گفتیم، اگر برگ تازه چای تخمر شود، تغییرات در رنگ، بو، مزه و مواد و اثرات آن نسبت به چای سبز ایجاد می شود. چای سیاه را بعد از تخمر خشک و بسته بندی می کنند. ده ها اثر مختلف از چای گزارش شده است که مهمترین آن عبارتند از این که چای ضد درد، ضد آمیب، ضد آلزایمر، ضد تصلب شرائین، ضد باکتریا، ضد سرطان، ضد افسردگی، ضد قند خون، ضد التهاب، ضد اکسیدان، کاهش دهنده فشار خون، محرک قدرت دفاعی بدن و کاهش دهنده چربی خون و محرک مجاری تنفسی می باشد. اما در مورد چای چند چیز را باید در نظر داشت. چای را نباید در ظرف استیل یا آهنی دم کرد. نکته دیگری درباره نوشیدن چای: چای را در حالت داغ نباید مصرف کرد، چرا که مواد چای در حرارت بالا تأثیر بد بالای مخاط میری به جا می‌گذارد. و اما تاریخچه چای. به این موضوع همکارم آرش همایون پرداخته است.
واژه چای از گویش چینی جنوبی و کلمه تی از گویش چینی شمالی وارد زبان دری و سایر زبانهای جهان شده است. برای نخستین بار حدود 5000 سال پیش بته چای در چین شناخته شد و به تدریج خواص درمانی آن کشف شد. علاوه بر آن، از چای برای رنگ‌آمیزی نیز استفاده می‌شد. در مورد کشف چای افسانه‌های متعدد وجود دارد. بر اساس افسانه، یکی از راهبان در دامن کوه چای مشغول عبادت بود، ولی چشم‌هایش بسته می‌شدند و خوابش می‌برد. برای باز نگه داشتن چشمانش، مژه‌هایش را کند و به کوهستان انداخت. از آن مژه‌ها گیاه چای رویید که هدیه است از سوی خداوند برای آنهایی که به عبادت و تزکیه نفس می پردازند. بر اساس یک افسانه قدیمی دیگر، حدود 5000 سال قبل در اثر وزش باد، چند برگ چای به داخل پیاله از آب جوش که در دست شنگ نونگ امپراتور چین بود افتاد. پادشاه نکتبین و کنجکاو جرعه‌ای از آن را نوشید و از طعم مطلوب و خواص نیروبخش آن شگفت زده شد. امپراتور شنگ نونگ این حادثه را یک تحول بزرگ برای آب ساده و بی‌طعم اعلان کرد و بعد از آن مصرف چای رایج شد. مارکوپولو در سفرنامه خود از چای سخن نگفته است. تصور می شود اولین گروه اروپاییان که با چای سر و کار داشتند مسیحان ساکن پیکینگ باشند که در دربار آخرین سلسله امپراتوری مینگ حضور داشتند، یا هم پرتغالی هایی باشند که از ژاپن در سال 1560 دیدار کردند. در قرن 17 آلندی ها چای را از چین به اروپا بردند و در آنجا چای فقط در دکان های عطاری فروخته می شد. طبیبان هالندی معتقد بودند که با نوشیدن چای میتوان از همه بیماری ها در امان بوده عمر طولانی داشت. در قرن 18 زمانی که آن ملکه انگلیسی چای را به جای بیر انگلیسی به عنوان نوشیدنی صبحانه خود انتخاب کرد، مود نوشیدن چای بر مباحث طبی در اروپا غلبه کرد. در سال 1618 بعد از آن که امپراتور چین منگ چای را به طور هدیه برای تزار روسیه فرستاد، روسیه به خواص چای پی برد. انگلستان موفق شد چای را در بخش‌هایی از مستعمرات خود در هند که واجد آب، هوا و خاک مناسب بود توسعه دهد. با آنکه از عمر استفاده چای در افغانستان بیش از چند قرن نمی گذرد، با آن هم چای مشهورترین نوشیدنی در افغانستان می باشد. متخصصین نوشیدن چای را درمان برای گروهی از بیماری ها می دانند. اشرافیت نوشیدن چای خوب را نشانه از جایگاه اجتماعی و مردم عادی از طعم آن لذت می برند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
دستانت را میان دستانم گرفتم و اندیشیدم چنین باید باشد دنیا، مهربان، زیبا و لطیف. سروده کوتاهی بود، ترجمه حضرت وحریز، شاعر، نویسنده و مترجم افغان. از حضرت وحریز در این برنامه دعوت کردیم که بیاین و در مورد ترجمه هایی که از زبانهای دیگر انجام دادن به ما و شما معلومات بدن. تا جایی که من میفهمم، حضرت وحریز اشعار، رمان‌ها، داستان‌های کوتاه زیادی از زبان‌های روسی و انگلیسی ترجمه کردند که مهمترینش سرویر و سری سرخ من از چنگیز آیتماتوف، شکاری جودرزار رمان از دوریس دیوری، زندگی حشرات، سرگردانی‌های وینیجان رمان‌های است و همچنان ده‌ها شعر بلند و کوتاه شاعران خارجی را ترجمه کردند. آقای حضرت وحریز به برنامه خوش آمدین. بار از مقدمه بی نیاز بسازین و در مورد ترجمه و اهمیت ترجمه خصوصا در ادبیات آگاه بسازین. بفرمایید.
با عرض سلام، مسلم است که ما بی نیاز از آموختن و آشنا شدن با تجربه های دیگران نیستیم و به خاطر آشنا شدن با شیوه برخورد با حس ها، عواطف و اندیشه های بشری، ما نیازمند هستیم زبان های بیگانه را بیاموزیم. ما نیازمند هستیم آثار را که در این زبان ها پدید آمدند به زبان خود ترجمه بکنیم تا بی نیاز شویم از این که دوباره بایسکل اختراع بکنیم.
این گپ شما به این معنی است که ترجمه در واقع پل هست میان کشورها و فرهنگهای مختلف و یک امر خیلی ضروری هست. خب این امر خیلی ضروری در افغانستان در چه حالت و وضع قرار داره به نظر شما؟
فکر نمیکنم نیاز باشه ما به گذشته بسیار دور بریم، ولی در همین دهه 40 50 و 60 هجری خورشیدی در افغانستان تلاش های منظم در زمینه ترجمه وجود داشته و برخی آثار خوب از زبان های بیشتر روسی و انگلیسی به زبان فارسی و پشتو ترجمه شده اینجا، ولی خب تعداد این ترجمه ها بسیار زیاد ناچیز بوده. تا هنوز هم او جای او تلاش برنامه‌ریزی شده از طرف دولت خالی است در ترجمه و
با یعنی ترجمه ادبی در افغانستان کار ذوقی و کاملا شخصی بوده. بله
کار شخصی، حتی اگر حرفه‌ای هم بوده این کار برخواسته از نیازهای درونی خود مترجم ها بوده. ما ترجمه های حرفه‌ای خیلی خوبی در امی دو دهه آخر داریم، ولی این تلاش ها تلاش های فردی بوده و معمولا در وبلاگ ها، در وبسایت ها و اینها منتشر شده. این که کدام نهاد وجود داشته بوده باشه و کار ترجمه را به عنوان یک کار ضروری جدی گرفته باشه، من تا هنوز اطلاعی ندارم.
میخوایم از شما بپرسم که شما از کدام زبانها ترجمه میکنین و چی نوع آثار را شما شکار میکنین با چی ویژگی هایی که به ذوق مخاطب افغانی برابر باشه؟
من تجربه ترجمه از زبان پشتو، از زبان اردو، از زبان روسی و انگلیسی را دارم به فارسی. خب من شاگرد ادبیات هستم و کارهایی که من ترجمه میکنم بیشتر ادبی هست و همین دو نوع ادبی که شعر و نثر هست. در هر دو زمینه ما فعالیت داشتیم. آثار را که من انتخاب کردیم بر ترجمه بیشتر از کشورهای بحران زده، از کشورهای درگیر مسائل و مشکلات مشابه، شاعران با تجربه بعد از جنگ و تجربه خود جنگ، بیشتر همین شاعرها و نویسنده ها را ترجمه کردیم.
موفق باشین. میخوایم که در این قسمت برنامه یک نمونه از سروده ها و یا آثار ادبی که شما به زبان دری ترجمه کردین بر ما و شنوندگان بخوانین تا با روال کار ترجمه شما بیشتر آشنا شویم.
من یک شعر کوتاه از آنا اخماتوا، شاعر بزرگ روس را میخوانم که شعر در سالهای اول بعد از انقلاب اکتبر، وقتی که روشنفکران، دانشمندان، فیلسوف‌ها و شاعران و نویسنده های روس با کشتی یا توسط حکومت تبعید می شدن به کشورهای اروپایی یا خودشان تبعید خودخواسته را ترجیح می دادن از ماندن در کشورشان، این شعر سروده شده بود. با اجازه
علی بفرمایید.
صدایی با تسلی بود که از تنهاییم می خواند. صدا می گفت بیا اینجا، رها کن زادگاهت روس، آن خسته پناهت را، رها کن سرزمین پرگناهت را. من از دستان تو آلوده در خون و از قلبت که از اندوه شرماگین خفت هست مالامال، به نام دیگری درد شکست تلخ را از ذهن دوران می زدایم باز. من اما بی تفاوت سرد بردم دست بر گوشم که دیگر این صدا، این هیچ، این ناچیز روح سوگوارم را نیازارد.
آقای بهریز ممنون از شما. شما اشاره کردین به ضرورت ترجمه آنچه که در افغانستان هنوز کارا نبوده و یا جا نیفتاده. البته این مسئله را در آخر برنامه از شما خواهیم پرسید تا چه نسخه وجود داشته بوده میتواند تا ترجمه در افغانستان خصوصا ترجمه ادبی جا بیفته. حالا میاییم به طرف مسائل کمابیش فنی ترجمه. به نظر شما چه معیارهایی وجود داره برای یک ترجمه خوب و خود شما از کدام شیوه ها و روش ها استفاده میکنین تا بار معنایی را به شعر ترجمه منتقل بکنین؟
طبیعی است که هرگاه ما با ترجمه سر و کار داریم، ما با یک نسخه از اصل سر و کار داریم که بعد از کاربون پیپر در دست ما رسیده. یعنی این هیچگاه نمیتونه برابری بکنه با اصل. هیچ ترجمه موفقی که 100% مطابق با اصل باشه ممکن نیست. و البته یک فتوای رادیکال در این زمینه میتونم.
خب این فتوای شما خیلی فکر میکنین که جزمی نباشه، چون ترجمه های زیبای وجود داره که 100% مفاهیم از شعر انتقال داده به زبان ثانی. مثلا ادوارد فیتزجرالد رباعیات خیام را ترجمه کرد به انگلیسی که امروز او را خیام ثانی نام گذاشتن خود ادوارد فیتزجرالد، و ترجمه خیام به انگلیسی یکی از بهترین نمونه های ترجمه شعر به شعر است.
این دقیق است. نه ما اگر خیلی دور نریم در کشور خود ما، استاد واصف باختری، صبور الله سیاسنگ، فروغ کریمی و کسان دیگه ترجمه های بسیار خوب ارائه کردند.
منظور ما هم همین است که وقتی که خوب میگیم اینها کسانی هستند که میار را مد نظر گرفتن که ترجمه های خوب را ارائه دادن. امین میار چی هست؟
بله، یک مترجم خوب باید بر هر دو زبان وقوف و تسلط خوب داشته باشد. ترجمه ادبی تفاوت داره از ترجمه تکنیکی یا ترجمه مثلا مقالات روزنامه، مقالات ژورنالیستیک یا مقالات علمی. اونا باریکی های خود را دارن البته، ولی در اینجا ما از باز آفرینی اثر در یک زبان دومی صحبت میکنیم.
خب میخوایم که در فضای دیگه قرار بگیریم. شما هایکوهای هم از زبان روسی و انگلیسی به زبان دری ترجمه کردین. خواهش میکنم که یکی دو هایکوی که شما ترجمه کردین بر ما بخونین.
یک هایکو را که از زبان ژاپنی ترجمه شده به روسی توسط دو مترجم ما ترجمه کردیم به فارسی، عین هایکو را. این ترجمه ایتور نیست که دقیقا همو چیزی باشه که در زبان اصل هست، این باز آفرینی هست بر مبنای آن اصل و تفاوت را میبینین در اینجا. مترجم بسیار موفقی هست به نام آرنا مارکوا که از ژاپنی قدیم ترجمه میکنه به روسی. ماه در پشت دود، بقه ها آب حوض را آلودند. کجاست آب؟ کجاست آسمان؟ همین شعر ترجمه شده توسط مترجم دیگری به نام تاتیانا سکالووا. ماه از ورای دود میتابد، پنجه های بقه ها آسمان را در میان حوض آلودند. متوجه هستند که دو تا فضای کاملا متفاوت، هرچند جوهره هر دو هایکو یک حرف است،
زبانش فرق میکنه،
ولی زبان و دید فرق میکنه.
بسیار خوب، خواهش میکنم ادامه بدین و هایکوهای دیگه هم بر ما بخونین از ترجمه هایی که کردین.
بله. خانم نازا با چه احساسی نوازش میکند زلف عروسک را. این تماشا و چه دشوار است. سرنوشت سنگدل هیهات. این کلاه خود پر از فخر یلی اکنون آشیان جیر جیرک هاست. شنا می کند برگ زردی به دریا، کجا در کناری ایا جیر جیرک، تو ناگاه از خواب خواهی پریدن.
آقای وحریز، میایم به او سوال که در جا گذاشته بودیم در میانه برنامه. حالا که وضعیت چنین هست که آثار ترجمه شده کم هست و نیاز هم احساس میشه به ترجمه و کار هم سست و پررخوت هست، چه نسخه و چه پیشنهاد شما ارائه میکنین تا وضعیت ترجمه ادبی در افغانستان بهبود بیابد، تا مردم ما، خوانندگان ما، به جایی که بروند از ترجمه های مثلا ایران استفاده بکنن و یا ترجمه های زبان های دیگر استفاده بکنن، از مترجمان افغان آثار داشته باشن و با کشورهای دیگر در ارتباط باشن، پیشنهاد مشخص و کوتاه شما چی است؟
اگر نهادهای دولتی که مسئولیت حفظ و اعتلاء فرهنگ را دارن، اگر اینا نجنبن، من فکر میکنم دیر خواهد بود. در اینجا مدیریت سازمانهای غیر حکومتی فرهنگی هم که فند میگیرن، اینا هم به همین موضوع فوق‌العاده مهم کمتر توجه کردند. ما هیچ جا ندیدیم که امی نهادها طرحی را بریزن برای این که ترجمه به عنوان یک کار فوق‌العاده مهم و ضروری در افغانستان تمویل شود از طرف نهادهای غیر حکومتی و غیره.
تشکر. از شما تقاضا میکنم که نمونه های کاری ترجمه خود که از زبان های دیگر ترجمه کردین بر ما در این قسمت برنامه بخونین تا لذت ببریم.
شاعر فنلندی معاصر هست به نام ایلا کیویک آهو. شعر کوتاه دو سطری دارم. سنگ سکوت حتی واژه های به زبان نیامده را آرد میکند، شعر دیگه است از پینتی ساریتسا، همچنان فنلندی. آنجا زیبا بود و من فرار کردم، آنجا طبیعت بود و من فرار کردم، آنجا عشق بود و من ترک کردم، آنجا همه چیز خوب بود ولی من دیگر نمی توانستم تاب بیاورم. می روم می آیم، دشوار و دشوارتر می شود سخن گفتن. شعر دیگه است از ریتسو رسا. پیرزن گهواره را می جنباند، روزهای دشوار پشت سر، روزهای دشوار پیش رو.
تشکر می کنم از رد وحریز، شاعر، نویسنده و مترجم افغان که به برنامه تشریف آوردین. برای آثار زیاد شما وقت برنامه کم است، با امید دیدار دگر باره.
ممنون، سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، برنامه ما به پایان می رسد. در همین وقت هفته آینده باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
Oh, could you